بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض کردیم که کتاب مناظر الشاعرین خواجه عبدالله انصاری دارای 10 دسته 10 گانه است. بدایت ها، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، وادی ها، احوال، ولایات، حقایق و نهایات. بدایات شروع کرد به نهایات رسید. 10 منزلی هم که در نهایات بود عبارت بودن از معرفت، فنا، بقا، تحقیق، تلبیس، وجود، تجرید، تفرید، جمع و توحید که من درباره صحبت میکنم. یه آخرین منزل از منازل عرفانی منزل توحید است. معمولا در بحث‌های کلامی یا الهیات به معنای اخص فلسفه از توحید شروع میشود به معاد میرسد. در عرفان خصوصا عرفان عملی توحید آخرین منزله، چون توحید عرفانی مقصوده. البته نافی توحید کلامی و فلسفی نیستن، ولی یه درجه بالاتر از توحید که توضیح خواهم داد رو قائلن. آیه 18 سوره آل عمران رو، بخشی از این آیه رو شاهد میاره که شهد فرمو شهد الله انه لا اله الا هو. تعریفی که از توحید ذکر میکنه خواجه، میگه توحید تنزیه الهی از حدوث است. تنزیه الهی از حدوث است. این که هر نوع حادثی رو صفت حادث و امکانی رو از خدا سلب کردن. همه محققان و علما قصد کردن به تصحیح توحید بپردازن. همه برانن که یک توحید خالصی رو ارائه کنن. عرفایی هم که در عرفان عملی کار کردن هم دغدغه توحید دارن. ولی همه این مقامات و حالاتی که ذکر کردیم از منزل یقظه تا منازل بعدی همه همراه با نقصه. هر کدومش یه نقصی داره. هرچی جلوتر میریم کاملتر است. ولی به هر حال از نقص هم برخوردارن. دیگه تنها مقامی که کاملترین مقامت مقام توحید. جناب خواجه عبدالله 3 وجه برای توحید کرده. وجه اول توحید عامه، وجه دوم توحید خاصه، وجه سوم توحید خاص الخاص. اول یه تعریف اجمالی میکنه از این 3 تا، بعد تبیین تفصیلی میپردازه. توحید عامه میفرماید با شناخت پدیده‌ها به دست میاد. از حادث، از ممکن، از موجودات ناقص پی بردن به وجود حق تعالی و علت تامه رو یافتن. این توحید عامه است. یعنی توحیدی که ما در فلسفه میخوانیم، در کلام میخوانیم، این توحید عامه است. وجه دوم توحید و همه توحید خاصه. این توحید خاصه توحید خاص عرفاست. عارف به این و سالک به این توحید میرسد که میگه توحیدیست که با حقایق درست میشود. حقایق اون بخش 9 از 10 بخشیست که در عرفان عملی جناب خواجه آمده. یعنی اول بدایت ها بود، بعد ابواب بود، بعد معاملات بود، بعد اخلاق بود، بعد اصول بود، بعد وادی ها بود، بعد احوال بود، بعد ولایات بود، بعد حقائق بود و بعدش نهایات. این که میفرماید تویید خواسته با حقائق ثابت میشود، یعنی همین بخش نهمی که 10 منزل داشت، عبارت بودن منازلش از مکاشفه، مشاهده، معاینه، حیات، حبز، بست، سکر، سهر، اتصال و انفصال. این 10 منزل حقائق توحید خاص الخواص رو حاصل می‌کنه. کسی 10 منزل رو طی بکنه به مقام توحید خاص الخواص می‌رسه. حالا تفسیرش رو یه توضیحش رو میده. وجه سوم توحید فرمود توحید خاص الخاص است. میگه این قائم به قدم است، قائم به ازلیت حق است. دیگه یافتن خود حق است. اون توحیدی است که خود حق برای خودش معرفی کرده و به اوحدی از انسان ها افاضه میکنه. حالا تفسیر این سه توحید رو ذکر میکنه. توحید نخست توحید عامه بود که میگه شهادت بر لا اله الا الله وحده لا شریک له الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شهادت بر این، این شهادت بر یگانگی خدا، لا اله الا هو. اولش هم فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، همین شهادت ظاهری. اما اعتقاد داره ها، که اعتقاد نداشته باشه که میشه منافق موحد. این که اعتقاد داره و شهادت میده به یگانگی خدا، این توحید ظاهره، این شرک اعظم رو نفی میکنه. شخص با این توحید، با این شهادت به یگانگی خدا میشه اهل قبله. خون و مالش حرمت پیدا میکنه، ذمه بر او واجب میشه، برای تکالیفی خواهد داشت. با این توحید دارالکفر از دارالایمان جدا میشه. بعد می‌فرماید این توحید عامه توحیدی است که با شواهد درست می‌شود. شواهد یعنی چی؟ میگه یعنی رسالت و صنایع. صنایع یعنی مصنوعات. رسالت یعنی قرآن و سنت. این اخباری و کلامی که از پیغمبر به ما رسید. یعنی این توحید عامه رو ما از یک مصنوعات الهی میتونیم به دست بیاریم، چون از مصنوع پی به صانع میبریم. از طریق رسالات، رسالت انبیا، فرمایشات انبیا، آیات و روایات، میشه این توحید رو فهمید و درکش کرد و بعد شهادت به یگانگی خدا داشت و این توحید عامه رو پشت سر گذاشت. این توحید عمد. توحید دوم توحید خاصه بود که گفتیم با حقائق ثابت می شود، حقائقی که در بخش نهم بود. اگر کسی به این درجه از توحید برسد که معمولا سالک می رسه، عارف می رسه، کار عوام نیست، حتی کار فیلسوف و متکلم هم نیست، تو این درجه از توحید اسباب ظاهری ساقط میشه. فقط اینو شهود میکنه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. شخص سالک با این توحید دیگه از منازعات عقلی میره بالا میره، از شواهد و استدلال ها بالا میره. دیگه این از طریق مصنوع به صانع نرسیده، اصلا میگه این خودش شرک قطعی. توحید از هر دلیلی آشکارتر است، یه واضح تر از مثل که شما در روز اشیا رو با نور آفتاب میبینید، حالا بعد بخواهید به وسیله اشیا به نور آفتاب برسید. توحید اگر دلیل آشکارتره و لذا شهادت عارف در این توحید دوم که توحید خاص توحید خاصه است، نه خاص الخاص، توحید خاصه است، عارف شهادتش به این توحید خاصه به جهت دلیل نیست، از دلیل به توحید نرسیده، از علت هم نرسیده به معلوم، بلکه از شهود رسیده، ازلیت حق تعالی رو مشاهده می کنن. این همه تعبیرهای خواجه عبدالله شا ایشو داری حقا میده، ازلیت حق تعالی رو مشاهده می کنن. دیگه در این مرحله عارف برای توکل سببی و برای نجات وسیله‌ای نمی‌بینم، چون لا مؤثر به وجود الله، فقط خدا رو می‌بینم. و اگر اشیاء وضعیتی دارن، حدوثی دارن، زمانی دارن، مکانی دارن، آثاری دارن، ویژگی‌هایی دارن، همه اینا نزد خدا معینه و از حکم و قضای ازلی خدا ناشی می شوند. یعنی الان مثلا اینجا ما جلسه ای داریم با هم صحبت می کنیم، این از حکم و قضای ازلی الهی نشأت گرفته. اون که اتفاق می افتد، ما کان و ما یکون و ما هو فاعل، همش در علم الهی هست و حکم و قضای ازلی خدا باعث می شود که افعال و اشیا در عالم نشأت پیدا بکنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله. فهم میگه این توحید با علم الفنا پیدا میشه. فنا منزل دوم نهایات بود. نهایات منزل اولش معرفت بود. منزل دوم فنا بود. بعدش بقاه. میگه این توحید با علم الفنا به دست میاد، فنای در اسما و صفات الهی. بعد البته شخص با علم الجمع دیگه این توحیدش صاف میشه، خالص میشه. جمع یادتون است منزل نهم از نهایات بود. نهایات اول معرفت بود، بعد فنا بود، بعد بقا بود، بعد تحقیق بود، بعد تلبیس بود، بعد وجود بود، بعد تجرید بود، بعد تفرید بود، بعد جمع بود و بعدش توحید بود. یعنی موحد از علم و فنا فنای در اسماء و صفات پیدا میکنه، بعد در علم الجمع این توحید صاف میشه، خالص میشه و منتقل میشه به منزل توحید که آخری منزله و میرسه به این سومین درجه از توحید. این تازه همه اینایی که گفتیم از توحید، این درجه دوم از توحیده که با علم الجمع خالص شد. ولی منزل درجه دوم از توحید که توحید خاص الخاص هست، این یه توحیدی است که اقتضای حقه، غیر او از آن بهره ای ندارد. یعنی موحد حقیقی خود خداست، بقیه گرفتاری درجاتی از شرک. بله، گروهی که به بقای بعد الفنا رسیدن، یعنی منزل فنا رو طی کردن بعد به بقا رسیدن و این درجه نهم، منزل نهم از نهایات رو که جمع علم الجمع است به دست آورده باشه، این توحید رو خدا به اونا افاضه میکنه. یعنی وقتی رسید به منزل صدام، منزل 99 تی که خداوند این توحید خاص و خاص رو به اونا افاضه میکنه. ولی این رهیافتگان به این منزل توحید در توصیف این توحید عاجزند. ما عرفنا که حق معرفته، ما عبدنا که حق عبادته. بله اهل ریاضت و ارباب احوال به سوی این توحید روانه هستند. اهل تعظیم این توحید رو قصد می کنند. این توحید مطلوب اهل معرفت است. خدا این توحید خاص خاص رو بهشون افاضه میکنه، ولی اونقدر این توحید برتره که زبان بدان سخن نگوید، اشاره ای بدان نشود. کسی نمیتونه در باش، یعنی اولا خیلی از انسان ها و اهل سلوک به این نمیرسن. اون اوحدی از انسان ها که به این درجه میرسن و خدا توحید رو، این توحید سوم رو بهشون افاضه میکنه، اینا نمیتونن با زبان و اشاره از اون یعنی این توحید رو توصیف کنن. رضا میگه که کسی از من درباره توحید صوفیه پرسید. خواجه میگه یه کسی از من درباره توحید صوفیه پرسید، من با سه بیت پاسخ دادم. حالا ببینید خیلی قشنگ میگه، میگه ما وحد واحد من واحدی از کل من وحده جاهدی یا جاهدو، یعنی ما وحد الواحد، هیچ موحدی ما وحد الواحد من واحدی، هیچ موحدی اون واحد را به وحدت نتونسته توصیف بکنه، توصیف نمی کنه. چرا؟ چون از کل من وحده و جاهدو، چون هر کسی از توحید سخن گفته و توحید الهی رو توصیف کرده است، این جاهد منکر توحیده. یعنی هر جور توحید رو توصیف بکنید باز یک نوع شرک داره و انکار اون توحید حق است. بله ممکنه اثباتی درجه از توحید باشه، ولی انکار این درجه سوم از توحید. بعد می فهمد توحید من ینطق عن نعتهی، یعنی توحید کسی که نطق می کند، نطق از نعت توحید، یعنی کسی که به زبان در آمده است تا توحید رو توصیف بکند. این توحید عاریتون، عاری از توحیده. ابتلها الواحد حق تعالی که واحد است، این نعت توحید رو باطل میکنه. این توحید نیست که تو میگی، توحید او ایاهو توحیدهو، یعنی توحید و توصیف حق تعالی توحید خودش را، این توحید حق است. توحیدهو ایاهو توحیدهو، یعنی وقتی خدای سبحان به توصیف توحیدش میپردازد، این توحید است. و نعت من ینعته لاحدو، نعت کسی که یعنی غیر خدایی که خدا رو توصیف کرده است، این تازه توصیفش کفره نه توحید. میگه کسی از من توحید صوفیه رو پرسید، با اینو گفتم، یعنی سربسته. توحید حق چیست؟ توحید حق همان است که خدا توصیف میکنه، ولی من میتونم توصیفش کنم، میتونم به زبان سخن بگم دربارش، میتونم اشاره‌ای بدون داشته باشم. هاش تعالی الله اما یقولون و سبحان الله اما یصفون. این هم این منزل که در واقع منزل نهایی بود. من به شکل نقطه درباره صفات پایانی درباره بحث عرفان عملی عرض بکنم. ببینید اون چه خواجه عبدالله تلاش کرده، تلاش ارزشمندی از این که آمده برای مناظر عرفانی رو از یقظه و بیدار شدن و بعد توبه و اینا بیان کرده تا رسیده به توحید. خب به نظرم یک رحمت ارزشمندی کسی بتواند با کمک آیات مناظر عرفانی رو ذکر بکنه در 100 منزل و هر منزلی رو هم در 3 درجه در واقع به معنی میشه گفت 300 منزلشون ذکر کرده یا در واقع 100 منزل که هر منزلی 3 درجه داشت. از همین هم آدم میتونه استفاده ببره، بهره ببره، به نتایج و حقایقی هم برسن. چون به هر حال حاج عبدالله انصاری خب بعضا معتقدن که ایشون نهایت شیعه شد، ولی همین که اینها از ولایت عرفانی و معنوی اهل بیت استفاده کردن خب خیلی ارزشمنده. و اگر این درجات و مقامات رو پیدا میکنن به خاطر این که ولایت عرفانی رو پذیرفتن. ولی ما معتقدیم اون عرفان کامل آن است که چون هر انسانی به هر درجه ای از حقیقت برسد و بدان خالصانه عمل کند خداوند یه دریچه ای از حقیقت براش باز میکنه. حتی مثلا طرف ممکنه مسیحی باشه اون مقدار حق تعالی رو یافته و حق رو عبادت میکنه خالصانه، یه تقوای در درجه خودش داره و هم مقدار انتطق الله یجعل لکم فرقانا، یه معادله است، یک فرموله. مثل این که کافر، مسلمان، مؤمن، غیر مؤمن اگر اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب کنه آب تولید میشه. هر انسانی ایمان به خدا داشته باشه و تقوای الهی داشته باشه به هم مقداری که میداند هم مقدار خداوند به هر حال یک معرفتی بهش میده. اما خب این کجا و اون کسی که در حال کل حقیقت و مسیر حقیقت هدایتی رو یافته است. خب با توجه به وجود بابرکت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و اهمیت قطار علیه السلام، با توجه به این باید ما تمام سلوک عرفانی و منازل عرفانی رو از همه بگیریم. ببینید دقت کردید خواجه عبدالله انصاری برای هر منزلی به آیه استناد کرد. حالا گاهی خود بعضی استناداش ذوقی بود، خیلی شاید با قواعد ادبی منزل قابل استخراج نبود. من به نظرم اگر بخواییم منازل عرفانی بشناسیم هم از قرآن باید استفاده کنیم، هم از سنت پیغمبر و اهل بیت اعتماد و طهارت علیه، نه فقط قرآن، حتی نه فقط کلام پیغمبر، از فرماشد اهل بیت هم باید استفاده کرد. این نکته اول. نکته دوم، وقتی داریم آیه و روایات رو در مباحث عرفانی تفسیر میکنیم با دلالت‌های مطابقی و التزامی بیان آیات روایات نباید در تعارض باشه. و قواعد زبان شناختی نباید تعارض داشته باشه. نکته سوم که خیلی مهم است، نه فقط کسب منازل از قرآن و سنت که قطعا لازم است، بلکه ترتب منازل را هم باید مستند به قرآن و سنت کرد. یه پزشک فقط نمیگه که این داروها رو مصرف کن، باید خود لازمه ترتب مصرف دارو هم لحاظ بشه، این دارو قبل از غذا، دارو بعد از غذا. ترتب مناظر ما نباید ذوقی استفاده کنیم. البته عقل ما و ذوق سلیم ما کمک میکنه، ولی ترتیب مناظر رو باید از کسی که این را رو طی کرده است بگیری. و در فرماشات ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین هم خیلی مطالب هست که مناظر رو ذکر کردن، ترتیبشون هم ذکر کردن. در فرماشات مخصوصا امیرالمومنین، امام سجاد، امام صادق، امام رضا علیه السلام خب بیشتر مطلب در اختیار ما هست. و چقدر خوبه واقعا یک کسی عرض کنم خدمتتون یک وقتی میذاشت مثلا از منظر امام سجاد منازل عرفانی امام سجاد رو از فرمایشات حضرت استخراج میکردم. خود منازلم ترتیب منازل رو با طبیعتا شربست منازل یا رسل شربستش میتونه از منابع دیگر استفاده کنه، ولی اصل این منازل و ترتیبشون که از کجا شروع کنیم به کجا برسیم تو فرمایشات امام سجاد علیه السلام هست و بسیار نیاز جامعه ما، نه فقط جامعه ایران، جهان اسلام، بلکه سایر ادیان هم میتونن از این استفاده کنن. اگر چه کار خوبی انجام بشه، ترجمه بشه به زبانهای مختلف بره و از آن در مجامع دیگه استفاده کنم. من بارها در سفرهایی که میرم مثل هند و کشورهای دیگر همیشه همین رو از من مطالعه میکنم. میگم آقا این کتابی که مستند به اهل بیت منازل عرفانی رو بیان کرده باشه وجود این خیلی نیازه الان ضروری. اکثرا دیگه منازل بیدار از خواجه عبدالله انشاءالا من از در ابتدای جلسات انواع اصلا مناظر عرفانی گزارشی دادن، محرالون چی میگه، حتی تا حضرت امام مطالعه چی میگه، خیلی حرفای زیادی زده شده. اما من هنوز کار متقنی ندیدم که مناظر هم خود مناظر هم ترتبشون مستند به در واقع فرمایشات اهل بیت باشه. حالا ما باید کم اول تک تک ائمه رو کار کنیم، بعد از مجموعشون استفاده کنیم و یک منازل الشاعرین جامعی نوشته بشود که بسیار لازم و ضروری است. حالا انشاءالله خدا عنایت بکنه هم توفیق درک این منازل رو از مکتب اهل بیت بوم بده و هم توفیق عمل و این سلوک رو که خودش یک حلم بسیار عظیم میخواد که انسان بتونه این منازل رو پیدا کنه. صلی الله علی محمد.